أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز وارد ادله نقلی شدیم که احیاناً یمکنن یستدل بها برای حرمت تجری، و در این باره اشاره کردیم یک به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری، و بعد گفتیم در این زمینه مرحوم آقای حائری زحمت ویژه‌ای کشیدند و ادله رو تبویب کردند، استقصا کردند و اینها رو کنار هم قرار دادند. آیاتی رو ایشون به عنوان ادله حرمت تجری مطرح کرده که خب واردش میشیم و این آیات رو بررسی میکنیم. اولین این آیات آیه شریفه است در سوره بقره که میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند شما رو به آنچه که قسم میخورید و لغوه. مفسرین گفتن دیدید یه عده همینجوریان میگن لا والله ای والله، به قول عربا خیلی الله والله زیاد میگن، والله بالله، به خصوص تو ادبیات عربی هم بیشتر از فارسی هم هست و خیلی والا بالله زیاد میگن. تو ما هم هست، تو ما میده هستن که به سرعت هرچی میرسن میگن که والا اینجوری بلا اینجوری، حالا با تعبیرهای شکستش هم والا، یعنی همون والله میشه که میگن. این میگه لا یؤاخذکم به لغو فی ایمانکم، این قسم های لغو باعث مؤاخذه نمیشه. باعث مؤاخذه هم نمیشه به دو وجه، یکی مؤاخذه نمیشه یعنی در همین دنیا لازم نیست کفاره بدید، در همین دنیا هم شما رو تعذیر نمی کنن که بگن ها گفتی والا بی برو اونجای دوتا شلاق بخور، و علاوه بر اینها در آخرت هم عقاب نمی کنن. پس نه عقاب اخروی داره و نه باعث کفاره در دنیا میشه. تا اینجاش درست، ولی بعد میفرماید که ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولی دلاتون اون چیزایی که کسب میکنه و درش نیت میکنید و قصد میکنید به سبب او عقاب میشه. نحوه استدلال به آیه رو خوب توجه بکنیم. نحوه استدلال به آیه شریفه اینه که میگه کسی که قسم لغو میخوره به سبب فعل عقاب نمیشه، ولی به سبب نیت و قصد عقاب میشه. خب کسب قلوب دیگه، شما اگه در دلتون واقعا قصدی دارید، نیتی دارید، حالا یا میخوایید حرمت خدا رو بشکنید، چون در اون بر آیه گفته ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا رو در معرض قسمهای خودتون قرار ندید، عرضه یعنی در معرض، هرچی ارا میرسید به خدا متوجه نکنی. این نحوه استدلال. پس قلب یعنی قصد یعنی نیت باعث عقاب میشه. ما دنبال همین هستیم دیگه، در تجربه میخوایم بگیم که نیت مستلزم عقابه. عبارت آقای حاج رو ببینید: و اما به حسب العدلت الشرعیه، صفحه 91 71، اما به حسب العدلت الشرعیه فالکلام یقع فی موضعه، یکیش آیات، بعدی روایات که میرسیم. آیات فمنها قوله تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. به دعوا ادام اینه ان الظاهر من الآیه عدم و ترتب المؤاخذه علی الایمان اللغویه، بر قسمهای لغو عقاب بار نمیشه. التي لا يرتب الحال الحالف عليها الاثر ولا يعمل بها، نه قسم خورنده اثر برش بار میکنه و نه عمل بش میکنه، بل مورد مؤاخذه ما في القلوب، که چیه؟ اراده عدم عمل داره، یا این به تعبیر بهتر از اول که قسم میخوره اراده عمل نداره، یا اراده دارد که عمل نکند، این سوء نیت، یا اصلا اراده ندارد و این کارو میکنه. این عدم الاراده بالاخره ناشی از یک سوء سریره است. خب استدلال رو اگر به همین نحوی که ما گفتیم بگیم خیلی کامل میشه. میگه به عبارت دیگه، نه، اراده عدم عمل از اول که میگیم میخواییم عمل نکنیم، ولی اراده عدم اراده عمل نمیخواییم عمل بکنیم، ولی شد شد نشد نشد. به نسبت عدم الاراده و ارادت العدم با هم تفاوت میکنیم. من از ابتدا یه وقت به شما میگم آقا فردا بیا به پول میدم، از ابتدا میخوام به پول ندم حالتو بگیرم. اما یه وقت میگم فردا به پول میدم، نمیخوام بدم، ولی دادم دادم ندم ندم، آن مهم برام. این که میگم جعلیه. استدلال دقت کنید، استدلال وقتی کامله که بگیم همین ایمان لغوی من حیث و ترک العملش عقاب نمیشه، ولی من حیث و اراده قلبی عقاب میشه. این استدلال، یعنی شما یه قسم میخوری به هر حال عقاب میشی، اما نه عقاب به سبب اینکه عمل نکردی، چون که از ابتدا قصد جدی نداشتی، ولی عقاب میشی به سبب اینکه چرا در دلت اراده کردی بر اینکه عمل نکنی، چرا اراده لغویت کردی، چرا اراده مفرف زدن داشتی. پس اراده سوء یا به تعبیر دیگر سوء الاراده موجب عقابه، و این به درد ما در تجربی میخوره. سوء الاراده یعنی در تجربی هم عقاب هست. اما نکته مهم اینه که ظاهراً آیه اینو نمیخواد اصلا بگه. آیه نمیخواد بگه در همین قسم لغو عقاب هست ولی به خاطر سوء اراده است. میخواد بگه در همین قسم لغو اصلا اراده عقاب نیست، ولی قسم جدی عقاب داره اگه ترکش کن. یعنی میخواد بگه قسمها دو نوعند، قسمهای جدی و قسمهای لغو. قسم جدی عقاب دارد اگه ترکش کنی، قسم لغو هیچی، مفت گرونه. پس تجری اصلا نیست، اصلا مسئله به نیت بر نمیگرده، بلکه ما کسبت قلوبکم یعنی ما عقدتم در قلوبتون، یعنی اون اراده هایی که جدی، اون قسم هایی که جدیه. لذا آیه میگن اصلا ناظر به همون لا تجعل الله عرضتا لایمانکم، میگه آقا نگاه کن اگر خدا رو آوردید دیگه باید اراده جدی بکنید، اراده لغو نکنید. ولی با این حال اگر اراده لغو آوردید و خدا گفتید ای والله لا والله، اشکال نداره اما نکنید اینجور. خب پس دوباره توجه بدم، به شرط این به درد تجری میخورد آیه شریفه که چی باشه؟ که بگه همین قسم لغو به سبب غصنه، به سبب قبح فعلیش که ترک عمله اقاب نمیشه، ولی به سبب قبح فاعلیش که شما نیت بد داری اقاب میشه. در حالی که اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه قسم لغو اصلا اقاب نداره، نه نیتش نه خودش، قسم جدی اقاب داره، اونم فعلش کاری که انجام میدید. عبارت آیری رو ببینید، مرحوم آیری وفی ان الظاهر او المحتمل القریب، اینه که بگیم مقصود در آیه عدم مؤاخذه بر ایمان غیر مقرونه به قصد الحلف جدیه. یعنی اصلا قسمی که قصد جدی نداره قسم خورنده درش مؤاخذه نمیشه، و ان المؤاخذه بر اون قسمهایی است که جدی در قلب تصور میشه، علامه یتحقق فی القلب جدن و لیست صرف لفظ او لیست صرف لفظ او المفهوم تصوری، این صرفا لغلقه لسان نیست، مفهوم تصوری در برابر مفهوم تصدیقی، تصدیق یعنی به معناش هم تصدیق میکنه، تصوری الفاظ رو همینجوری بدون تصدیق معنا بر زبان جاری میکنه. یکی میگه البته آقای حائری شاهدی هم داری؟ چون شما گفتی آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه دو نوع قسم داریم، نمیخواد بگه قسم لغو به سبب قبح فاعلی عقاب میشه. میگه یک، لغو، خود لفظ لغو معلوم میکنه که مراد اون قسمهایی که هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ چون اصلا لغو با تجری که تناسبی نداره. در تجری اتفاقا اراده جدیه بر عمده اما گناه لغوی نیست. پس یک، منها ظهور لغو لفظ لغو در این مطلب. دوم، این یک آیه دیگه ای داریم که آیه دوم سوره، یکی از آیات سوره مائده است، این همین مضمونه منتها خیلی روشن کرده. و منها تناسب آیه ما در سوره بقره با آیه دیگه ای که در سوره مائده است، لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان، اون قسمهایی که بستیدش، یعنی دیگه اراده جدی درش دارید. خب اینم بعدی، و شاهد و علی ذلک به عنوان دلیل سوم، سوره مائده دنباله همین آیه که گفته عقدتم الایمان، بعد میگه خب اون قسم های جدی اگه ترکش کنید عقابتون میکنن، اما عقاب برای فعل ها نه بر نیت، عقاب برای ترک فعل. منها ترتب المؤاخذه فی الآیه الثانیه علی نفس العمل، چرا؟ چون بعدش میگه فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوست ما تطعمون اهلیکم او کسبته، پس باید این کار رو انجام بدید. کفاره بر قسم خوردن جدی و عمل نکردن مترتب شده و معلوم میشه که اصلا سوء نیت و اینا نیست. میگه قسم دو نوعه، قسم لغو هیچی، نه خودش عقاب داره نه نیتش، قسم جدی، قسم جدی نیتش نه، نیتش تکان نداره، خود ترک عملش کفاره داره، پس معلوم میشه عمله که محل عقاب. این در رابطه با آیه اول. اما آیه دوم یا آیه ایست که کتمان شهادت. خیلی هم آیه بر محض خودمون جالبیست. نگاه کنیم، و من الآیات قوله تعالی ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اول بگیم یه قرائت شاذی هم داره، فانه آثم قلبه فعل اومده، که این خیلی به درد بحث ما بیشتر میخوره، یعنی به نفع طرفداران حرمت تجریه. حالا اونو بعدا میگیم. به دعوا ظهورا فی الحصول الاسم بالقصد الی الکتمان. از نظر استدلالی دقت کنید، میگه آقا شهادت رو کتمان نکنید. چندین بار تا حالا گفتیم که شهادت دو تا مقام داره، مقام تلقی، مقام ادا. تلقی شهادت واجب نیست، اما اداش واجب. یعنی چی تلقی؟ الان دو نفر میخوان اینجا شهاد بیای کنن، میگن آقا تو هم بیا شاهد شو، تو هم باش اینجا که اگه بعدها خواستیم بریم دادگاه یکی باشه بگه این دو تا شهادت دادن، این دو تا عقد کردن. در بعضی جاها شاهد واجبه مثل طلاق، در بعضی ها مستحبه مثل همه امورات. در همه امورات شاهد گرفتن مستحبه، در نکاح مستحبه، اما در طلاق واجب. یعنی شرط هم هست، حتی اگه نباشه باطل هم میکنه. حالا بعضی ها میگن وجوبش وجوب تکلیفیه، بعضی ها میگن نه علاوه بر اون وجوب وضعی هم هست، یعنی شرطیت هم داره. خب در داستان به خصوص قرض، این چیزایی که بعدن باعث دعوا میشه، معمولا شاهد میگیرن که بتونن با شاهد رفع دعوا کنن. به این میگن تلقی. این آقا شما بیا اینجا شاهد شو، شما بگی نمیخوام بیام. آقا بیکار که نیستم که هر کی میخواد با هر کی دعوا کنه یا هر کی میخواد بکنه بنده را بفتم شاهد شه، نمیرم. اما اگه شاهد شدی دیگه، حالا هر وقت بهت گفتم بیا دادگاه باید بری، کتمان نباید بکنی. حالا شاهد شدنم علا قسمه، گاهی شما شاهد میشی ان اختیاره، یا کسی میخواد کسی رو طلاق بده، حضرت عالی هم میگن آقا بیا شاهد شو، شما بیکار میگی باشه، یا العیاذ بالله زبانم را الفضول میری میگی باشه، آقا هر جا هر خبری هست منم باید باشه، میری اونجا. اما گاهی اوقات شاهد شدن ها غیر اختیاریه، من نشستم اینجا میرم ای یه نفر اون بر اتاق زد تو گوش او، یکی زد یکی رو کشت، یکی دزدی کرد، یکی مال یکی برد، اینجا شاهد شدم بدون اینکه خودم بخوام. به اتفاق من در لحظه ای که این حادثه اتفاق افتاد در اونجا بودم، این هم باید داره شهادت بده، این هم حق نداره کتمان شهادت کنه. حالا پس کتمان شهادت حرام، و آیه صراحتا میگه ولا تکتم الشهاده، شهاده رو کتمان نکنید، و من یکتم شهادتن، و اگر و من یکتم ها هر کس اونو کتمان بکنه قلبش آسم میشود. خب قلبش آسم میشه یعنی چی؟ باید بگه خودش آسم میشه. نحوه استدلال اینه که میگه پس معلوم میشه کتمان شهادت یه گناه عملی داره، یه گناه هم گناه قلبیه. گناه قلبی چیه؟ نیت سوء سریره. پس معلومه قلب هم گناه داره، سوء سریره هم گناه داره، تجری هم گناه داره. اگه ما بچسبیم به بیان آقای حائری که الان خوندی، این یه ایرادی داره، یه لفظی رو وسطش ایشون گذاشته که این لفظ گمراه، بعدا میشه کسی بگه آقای این از کجا آوردی، دوباره دوباره ببینید. و من الآیات، آیه شریف است، به دعوا ظهورا فی حصول الاسم بل قصد، تو آیه نبود، بل کتمان، پس کجا آوردی؟ تو وسط این معرکه ایشون دید تنور داغ قصدم چپون به ادعا میکنه. من میخوام بگم مدعی قدام نیست که بگیم آقا ظهور آیه در اصول اسم نداره به قصد. آیه میگه لا تک چو مشاهدات و بل کتمان، نه قصد علل کتمان، با خود کتمان. خب تفسیر نباید، تفسیر قصد اون وقت از خود کتمان که فعل نفسه به قصد میره که فعل قلبه. به نظر میرسه بریم سبب ببینیم در تقریر استدلال ما باید اینجوری که ما گفتیم بیاییم که کار درست بشه. بگیم چی؟ بگیم آیه کتمان رو میگه گناه قلبه، آسمون قلبو، قلب کارش چیه؟ نیت کردن. پس نیت کردن که کار قلبه، معلوم میشه اونجا ایران داره. انسان چه کتمان به ما و کتمان فعل نفسه، اون چیزی که فعل قلبه و باهاش گناه فرض حاصل میشه قصد و نیته. پس نیت و قصد حرامه. ما تو تجری هم نمیخواستیم دیگه. اگه فرمایش آقای حائری رو به این تقریر بکنیم کامل و خوب میشه. حتما هم همین نمیخواستم بگن، مختصر گفتن. به عبارت دیگه استدلال چون اینه، کتمان فعل نفس آدمی است. اگه گناهی بر کتمان مرتب و ترتب بشه مقام فعله نه مقام نیت. ولی آیه میگه گناه مذکور گناه انسان به ما و انسان نیست، گناه قلبه و میدونیم کار قلبم نیت. پس معلوم میشه آیه میخواد بگه قصد کتمان حرامه. پس دقت کنیم، آیه خود کتمان که حرامه که گفت هیچ، اون که هیچ، اون که مسلمه. این که خود کتمان حرامه که جای خودش مسلم، آیه فراتر از او میگه علاوه بر این که کتمان حرامه قصد هم حرامه. چرا؟ چون نگفت فَإِنَّهُ آسمون، گفت فَإِنَّهُ آسمون قلبهو. خیلی معید دیگرش هم گفتم اون قرائت شازه آسمون قلبهو. خب ممکنه بگه گناهش مشکله، میگه نه فَإِنَّهُ آسم قلبهو، قلبش گناه کرد. حالا اینو راجبش بیشتر توضیح میده. خب به یه نکته توجه کنید، یکی از ایرادات زبان عربی که ما هم در فارسی ایرادو داریم اینه که یه لامی داریم که تو فارسی میگیم برای. این معلوم نمیکنه که این بعدش معلول یا بعدش علت. مثال بزنم، میگم من فردا میخوام بیام منزل شما برای شما آمدید دیدن من. این خیلی روشنه، یعنی آمدن شما دیدن من علت. پس من چون اومدی دیدن من میخوام بیام بازدید. اما گفتم من میخوام بیام دیدن شما برای اینکه شما میایی دیدن من، این یعنی من میام که شما بعدن بیاییم. حالا اگه این زمان رو از این فعل برداشتیم، یعنی به جای اینکه بگم من میایم دیدن شما برای اینکه آمده بودی یا برای اینکه بیایی، بگم برای دیدار شما، اینو تبدیل کنم به فعل، به مصدر یا اسم مصدر. می آیم دیدن شما برای دیدار شما. این برای دیدار شما یعنی برای اینکه قبلا اومده بودی یا یعنی اینکه بعداً بیایی، هر دوش معنا میده. من به دیدن شما می آیم برای دیدار شما. برای دیدار شما یعنی برای آن که قبلا آمده بودی یا برای این که بعدن بیایی، هر دو رو میتونه بگیره. هر دو مبهم میشه دیگه، چون برای همسر معلول میاد که علت فاعلی من باشم، او علت مفعولی، هم او معلول باشه من علتش باشم او معلول، هم میتواند برای انگیزه بیاد، یعنی برای اینکه اون کار بود علت قایه من میاد. مثال دیگه، زید امر را زد، تو این جمله الان گنگه گنگه، زید امر را زد برای ادب کردن، این معلومه زده که او دیگه این کارو نکن، اما گفتید زید امر را زد برای کتک خوردنش، یعنی چون دیروز کتک خورده بود امروز زد، پس میتواند بعد برای هم اتفاقی باشه که قبلا افتاده و او علته، همونی که بعد برای میاد میتونه اتفاقی میفته که بعدن بوده و او معلوله. خب حالا اینجا برگردیم تو آیه، و من یکتمها فإنه آثم قلبه، این فإنه آثم قلبه یعنی اگر کسی کتمان کند قلبش آثم میشود، یا نه کسی که کتمان کند قلبش آثم بوده است، یعنی اون آثم بودن قلب معلول کتمانه یا آثم بودن قلب علت کتمانه. عبارت بود، اینو دقت کنیم، تو ادبیات فارسی ما یه جاهای گنگتر از عربی هستیم، اضافه مصدر پرانتزیا تو عربی به خاطر اینکه نقش کلام معربه با تنوین نصب و فتح و ضم و اینا معلوم میشه، فارسی که اینجور نیست، فارسی یک کلام صامت، زبان صامت، فقط و فقط اون کلمی که کسره داره یکی اضافات یکی صفات، ما میگیم زید و امر با هم، میبینید هیچ کدوم ته کلامش اعراب نداره، تهران دیروز باران آمد، اما عربی اینجوریش تش قاعده داره، زیدون و امرون معن جا، همش باید تهش یک اعراب داشته باشه، فارسی صامت تهش اعراب نداره. به همین جهت شما اگه بگید ضرب و زیدن امرن، معلوم میشه زید زده امر رو، ضرب و زیدن امرون، معلوم میشه زید از امر کتک خورده، ولی تو فارسی اگه کار بگید گیج میشه، زدن زید، زدن زید یعنی زد زید را، یا زدن زید یعنی زید زد، به همین به هم جهت هم در ادبیات فصیح فارسی شما نباید مفعولش رو بیارید، قشنگ نیست، بگید زدن زید امر را، این یه چیز لغویه، اینا ترجمه تحت لفظیه به نسبه به عربی است، زدن زید امر را خیلی معلوم نمیکنه چیه، باید ببرنش با چی به کار ببرن، با موصول، میگن این که زید امر را زد، میبرنش با موصول مستریش بکنن، ولی زدن زید امرا عبارت قشنگی از نظر دستور زبان فارسی نیست. خب اما وقتی مفعولم نیارید که دیگه هیچی، گنگه گنگه گنگه، میگید زدن زید، زدن زید یعنی خورد یعنی زد، معلوم. خب برگردیم به ما نحن فی، در میگیم و من یکتمها فإنه آثم قلبه، آقای حائری میگه آقا اول بحثه، آثم قلبه یعنی کسی که کتمان میکند چون آثم بود کتمان میکند، یا چون کتمان میکند آثم است، عبارتی بود،
مقام تعلیل دیگه، یعنی درست لام نداره ولی چون در مقام تعلیل لام داره تعلیل میتونه بگه. اب نداره فمن یکتم ها، اب نداره هر که کتمان میکند قلبش آسم است. ببینید فارسیش بکنیم، هر که کتمان میکند قلبش آسم است. هر که کتمان میکند قلبش آسم است میتونه اینجوری باشه، هر که کتمان میکند قلبش آسم میشود. میتونه اینجوری باشه، هر که کتمان میکند قلبش آسم بوده است. هر دو رو معنا میده. تو ذهنتون بیارید، هر که کتمان میکند قلبش گناهکار است، گناهکار میشود یا گناهکار بوده است، هر دو رو معنا میده. حالا عبارت آقای آقایی وفی ان الاغرب ان یکون المقصود، اینه که کتمان من آسمیت القلبه، نه اینکه کتمان موجبون للآسمیه باشه، موجبون لها بهتر بود از لهو، ولی حالا این هم مهم نیست. چرا یک آقای آقایی از کجا میگید این اغربه؟ میگه یک جمله اسمیه است، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت داره نه حدوث. اگر بود باید میگفت و من یکتمها فانهو قلبش آسم شد، فعل میابرد، این جمله اسمی آورد. این همون بود که گفتم اون قرائت شازه به نفع استدلاله، چون قرائت شازه دلالت بر حدوث داره، میگه آن که کتمان کرد قلبش آسم شد، بهتر از اینه که بگه قلبش آسم است. قلبش آسم است هم دلالت بر ثبوت داره، ثبوت با یه گناه که پیدا نمیشه، پس بخواد بگه که انه یک گناه مستقری از قبل در قلب بود که به این کتمان رسید. اما اگه میگفتید آسمه که قرائت شاذ بود، اون به نفع مستدل بود، در حالی که آسمون به نفع آقای حائریه. و من یک تمها میگه یک ترتب الاسمیه علی کتمان بالجمله الاسمیت الظاهره فی الدوام و ثبات، و لم یقل تعالی آسم قلبه بذلک به صورت فعلی، یا بگیم آسمون قلبه بذلک. یک دو تناسب با موضوع. آقا چرا کتمان میکنه فرد؟ میگه کتمان نیست مگر این که میترسه بره بگه. الان حضرت عالی ببینی زید یک گلچماقیه، سیبیل از بناگوش در رفته، دور بازو به اندازه ران رستم یزدان، این دستان میزنه آقا زده امرو کشته. خب شما اگه بری علیه شهادت بدی این فردا میاد تو رو میزنه، خب فردا تو رو میکشه، تو نمیری بدی. کتمان نیست مگر به خاطر اینکه تو از ظالم میترسی. خب کی از ظالم میترسه؟ کسی که توکلش پایینه. کی توکلش پایینه؟ کسی که قلبش آسم. پس تناسبش هم اینه که بگیم کتمان معلول گناهکاری قلبه نه علت. سومیشم یک روایتی در شأن نزول این آیه یا در تفسیر آیه نازل شده که از حضرت باقر علیه السلام سوال کردن آقا انه آسم قلبه یعنی چی؟ گفته ای کافرون قلبو. خب معلومه با یه دونه کتمان که قلب کافر که نمیشه که. میخواید بگید کفر قبلا تحقق پیدا در قلب تو داشته و این کتمان معلوله اوست. عبارات عربیش خودتون بخونید، از بیرون دوتا نکته بگید. واقعیت اینه که نه، اگه استدلال اول مرحوم آقای اون ستا دلیلی که ایشون آورده جمله اسمیه درست است و دلالت بر ثبات داره، ولی گنگه، هم به نفع آقای حائری میتونه باشه هم به نفع مستدل. آسمون قلبو، این به نفع آیاری نیست، بله به نفع مستدل نیست، ابهام کماکان باقی. تناسب حکم موضوع هم به نظر نمیره صرف درستی باشه که بگه آقا این از اون میترسه، میخواد بگه نه کسی که این گونه است خب در درون قلبش گناهکار، نباید این ترس از خدا رو داشته باشه، نباید این ترس از دشمن رو داشته باشه، توکل باید. ولی این تفسیر آخری که روایتی که آوردن خوبه، واقعیت اینه که با یه دونه کفر ایجاد نمیشه. کنم میخواد بگه کفر قلبیست که علت کتمانه. کفر چیه؟ این که به مرور شما توکلتو به خدا از دست دادی. والا میتونه بگه آقا عاصم اگه باشه، میگه آقا کسی که کتمان میکنه قلبش رو داره میکشان، خورد خورد داره قلبش رو سیاه میکنه، به صورت معلول نه به صورت علت. خب روایت امام باقر است که از مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر اگرچه در رابطه با شبهاتی وجود داره ولی روایتش مقبول است، به این جهت روایه دوم رو هم نمیشه دلیل بر حرمت تجری دانست، انشالله آیه بعدی فرق.